گروهی از مردم ایران به نام بسیج صحبت میشه که این بسیج میتونه در هر جایی در هر کشوری بین هر مردمی به وجود بیایه و آثار برکات بسیار خوبی برای مردم داشته باشه. امروز عنوانش هست بسیج ولایی و انقلابی و تمدن ساز. وقتی که حرکت مردم، حرکت گروهای مردم یک بستر خیلی خوب داشته باشه، بر اساس فرهنگ و باور و دین مردم شکل گرفته باشه، میتونه که یک تمدن بزرگی را هم خلق بکنه. خب امروز هم سخنان جناب آقای سید محمد حسین محتشمی رو میشنویم که استاد حوزه و دانشگاه هستند.
ما تو این قصه دو تا چند تا انگیزه اساسی داریم. خب انگیزه اولیه و اساس کار بسیج همون اخلاص فی سبیل الله هست. به تعبیر امام راحل، بسیج لشکر مخلص خداست. یعنی هر انگیزه، هر اقدام عملی که انجام میدن، بنیان بسیج در اخلاص و سادگی و بی‌پیرایگی و بدون هیچ گونه شاهده و بدون هیچ گونه چشداش مادی این اقدامات صورت گرفته و اتفاقا به همین دلیل هست که ماندگار شده. به همین دلیل هست که هر چی را که در قرآن هم هست که هر چی را که ما به خدا پیوند بدهیم او باقی هست و هر چی را که ما به نفسانیات و این متامع زودگذر دنیا ارتباط بدیم، اونها همون لحظات اندک دنیایی به همراهمون هم هست و بعدم تمام میشه. و اقدامات بسیجی و اقدامات ارتش جهادی و اقدامات از این جنس که اشاره شد، اینا اقداماتی است وقتی با انگیزه الهی انجام میشه در حقیقت بقایش ابدی است و روز به روز ما زنده تر میشیم، شکوفاتر میشیم و امروز نسل جوان ما افتخار آفرین هستند. ما میبینیم توی کشورهای جوان ها به چه چیزایی مشغولن، اما در کشور ما بخش قابل توجهی از جوان ها با انگیزه های بسیار ارمشتبت خالصانه توی پایگاه ها، توی مجامع، توی بیمارستان ها، توی مراکز بهداشتی، مساجد، تکایا، محلات، مدارس، جایی که نیاز باشه حاضر میشن و خلاصه کمک میکنن. روز من داشتم روایت رو نگاه میکردم از امام رضا علیه السلام که فرمودند بعد از انجام فرائض الهی چیز به اندازه خوشحال کردن قلب مؤمن ثواب و اجری نداره، و چه بهتر که ما در چنین روزهایی که افراد گرفتارن، افراد پیرمردی هست نمیتونه از خونه خارج بشه، تأکید شدید بر این هست که رو محلات کار بشه، اطراف خانه خودشون.
دیگه باید دست تکان داد، یعنی خداحافظ.
دست تکان میتونی یعنی خداحافظ.
خدا نگهدارتان.
بله دوستان خوبی شنونده، برنامه زنده با زندگی رو با هم شنیدیم. امیدوارستیم که خانواده های عزیز هم استفاده کرده باشه. در حقیقت برنامه زنده با زندگی یک برنامه خانوادگی است که همکاران ما سعی میکنه مسائل مختلف را در این برنامه که تشخیص میدن برای خانواده های عزیز سودمند هست مطرح بکنن، انشالله که مفید فایده واقع شده باشه. و از این طرف هم بنده وظیفه دارم باز هم خدمت شما تکرارا عرض بکنم که در این روزهایی که جهان در تب و تاب کووید 19 دست و پا میزنه، بیشتر از قبل مراقب خودتان باشین و بیشتر از قبل احتیاط بکنید. مسائل بهداشتی، فواصل اجتماعی و خیلی از مسائل دیگه که برای مهار ای کرونا مفید هست. انشالله که هیچ وقت تن ناظرینتان به ناز طبیبان نیازمند نباشه. در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
توریسم درمانی. پیش از انقلاب ایران به هیچ وجه مقصد درمانی هیچ کشوری نبود. این در حالی بود که توریسم درمانی یکی از مهمترین شاخه‌های توریسم در جهان بود. اولین بار بعد از انقلاب بود که مسئولین تصمیم گرفتند با توجه به مهارت پزشکان ایرانی و پیشرفت‌های پزشکی موجود، ایران را به مقصد درمان برای کشورهای اسلامی تبدیل کنند. از سال 1382 این پروژه کلید خورد. اما رقابت در این عرصه چنان دشوار بود که تا سال 1391 تنها 30,000 نفر به عنوان گردشگر درمانی به ایران آمدند. اما گسترش دانش پزشکی در کشور سرانجام برای نخستین بار در سال 1394 حجم توریست درمانی کشور را به 200,000 نفر رساند و پیش بینی می شود که در آینده نزدیک این رقم به 1,000,000 نفر در سال برسد که 7 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رئیس جمهور افغانستان بر تشکیل اجماع قوی منطقوی برای برقراری صلح در این کشور تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، محمد اشرف‌خانی روز دوشنبه در آغاز نشست ژنو گفت اجماع قوی منطقوی برای برقراری صلح پایدار در افغانستان ضروری است. این مقام بلندپایی افغانستان افزود خشونتی که مردم این کشور از آن رنج میبرند و مدت 40 سال در جنگ هستند فراتر از تحمل است. رئیس جمهور افغانستان همچنین از کشورها و مجامع بین المللی خواست برای تضمین صلح و ثبات سیاسی و از بین بردن تهدیدهای گروه‌های تروریستی با دولت کابل همکاری کنند. وزیر امور خارجه افغانستان نیز در این نشست گفت اولویت اصلی دولت اشرف غنی پایان دادن به خشونت در این کشور و دستیابی به صلح پایدار است. حنیف اطمر افزود دولت افغانستان بدون هیچ گونه توافق هزاران زندانی طالب را آزاد کرد، اما خشونت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد. در این نشست بین‌المللی که به مدت 2 روز ادامه دارد، نمایندگان 70 کشور از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و 30 سازمان بین‌المللی به صورت مجازی حضور می‌یابند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر گفتگوهای بین الافغانی و به دور از فشار کشورهای ثالث و با محوریت دولت قانونی افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران با ابراز تأسف از وقایع تروریستی اخیر در کابل گفت جمهوری اسلامی ایران همواره بر ایجاد امنیت و برقراری صلح و آرامش در افغانستان تاکید دارد. قالیباف بر ضرورت تدوین سند جامعه همکاری میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تاکید کرد و با اشاره به نقش مؤثر مجالس در ارتقای سطح مناسبات دو جانبه گفت ارتباطات پارلمانی نقش تعیین کننده و تسهیل کننده در فرایند تعاملات دوستانه دو کشور دارد. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران نیز در این دیدار با ابلاغ پیام تشکر دولت و ملت افغانستان بابت حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از روند صلح افغانستان و استقرار دولت قانونی این کشور از سیاست‌های ایران در میزبانی از مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف روز دوشنبه از وخامت اوضاع امنیتی و انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. با گزارش ایرنا، یونیسف روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد افغانستان خطرناکترین کشور جهان برای اطفال است. در گزارش این نهاد آمده است از سال 2005 تا کنون 26,000 طفل یعنی به طور متوسط روزانه 5 طفل در افغانستان کشته و یا هم زخمی شدند. در بخشی از این گزارش آمده است که از سال 2017 تا 2019 نیز بیش از 300 بار مراکز آموزشی در افغانستان هدف حمله قرار گرفته که در پی این حملات 410 آموزگار و دانش آموز کشته و یا زخمی شدند. صندوق اطفال ملل متحد همچنین اعلام کرد 7 میلیون طفل در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو و 3 میلیون طفل زیر 5 سال هم به سوء تغذیه گرفتار هستند. این نهاد اعلام کرد شیوع بیماری همگیر کرونا اکنون نیازهای بشر دوستانه به ویژه برای اطفال را تشدید کرده است. نیروهای امنیتی افغانستان یک باند آدمربا در کابل را منهدم کردند و گزارش خبرگزاری شفقنا در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان 4 آدمربا در کابل توقیف شدند و پسر بچه روبوده شده از چنگ آدمربایان آزاد شد. وزیر داخلی افغانستان شخصا فرماندهی این عملیات را بر عهده داشت. در پی افزایش موارد ناامنی در بسیاری از شهرها در افغانستان از جمله در کابل و هرات، برخی از فرماندهان پلیس به نیروهای خود دستور دادند با مجرمان و تروریست ها فایر کنند. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا از تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و پیامدهای آن بر اقدامات کشورهای در حال توسعه در مقابله با همه‌گیری کرونا انتقاد کرد. با گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه در سخنانی در 48مین اجلاس شورای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو با بیان این که پاسخ با کرونا نیازمند همکاری و همبستگی جهانی است افزود کماکان شاهد استفاده از تحریم‌های یک جانبه علیه کشورها هستیم که در تناقض آشکار با اهداف و اصول منشور ملل متحد، حقوق بین الملل، حقوق بشر بین المللی و همچنین اصول چند جانبه گرایی و هنجارهای دیپلماسی و روابط بین الملل است. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در نشست مشترک با همتایان بریتانیایی و جرمنیایی خود در برلین ضمن تاکید بر لزوم تداوم تلاش‌ها برای حفظ توافق هسته‌ای ایران در مورد آینده راهبرد دستیابی به اهداف مشترک در رابطه با سایر قسمت‌های برجام پس از انتقال قدرت در آمریکا رایزنی کرد. با گزارش ایرنا، ژان ایو لودریان با اشاره به اراده فرانسه درباره ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تصریح کرد که برجام در این زمینه نقش حیاتی ایفا می‌کند و باید با تلاش‌های صورت گرفته در چند ماه اخیر برای حفظ برجام ادامه داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که تاکنون از اذعان به شکست در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر خودداری میکرد، در نهایت با انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهوری منتخبین کشور موافقت کرد. با گزارش ایرنا، ترامپ بامداد سه‌شنبه در توییتر نوشت که از امیلی مورفی مدیر اداره خدمات عمومی آمریکا درخواست کرده است تا اقدامات لازم در مورد پروتکل‌های اولیه برای انتقال قدرت به بایدن را اجرا کند. مورفی هم در نامه اعلام کرد که بایدن به منابع و خدمات فدرال دسترسی خواهد داشت تا روند انتقال قدرت به وی تسهیل شود. موافقت ترامپ پس از آن اعلام شد که مقامات انتخاباتی ایالت میشیگان پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات را با 154,000 رای در این ایالت تایید کردند و ساعتی پیش از آن نیز بایدن تیم امنیت ملی خود را معرفی کرد. صدر اعظم دولت نجات ملی یمن گفت ادامه تجاوز و محاصره یمن توسط ائتلاف متجاوز سعودی بی‌پاسخ نخواهد ماند. با گزارش روز سه‌شنبه شبکه المسیره، عبدالعزیز بن حبتور صدر اعظم دولت نجات ملی یمن عملیات منحصر به فرد یگان راکتی این کشور در هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکو عربستان را ستود و اظهار داشت تمامی اهداف در کشورهای متجاوز به یمن مشروع است. بن حبتور با بیان این که کشورهای ائتلاف سعودی اگر خواهان صلح هستند باید از ادامه جنگ و محاصره یمن دست بردارند افزود ایستادگی ملت یمن همچنان مانعی در مسیر عادی سازی روابط تحقیرآمیز برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی است. یگان راکتی نیروهای مسلح یمن بامداد روز گذشته با یک فروند راکت بالدار از نوع قدس دو ایستگاه توزیع شرکت نفتی آرامکوی عربستان در شهر جده را هدف قرار داد. وزارت انرژی عربستان سعودی رسما هدف قرار گرفتن یکی از تأسیسات نفتی این کشور در شمال جده را تأیید کرد. با گزارش روز سه‌شنبه الشرق الاوسط، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد در پی حمله به تأسیسات نفتی در شمال جده یک مخزن سوخت در ایستگاه توزیع نفت این تأسیسات آتش گرفته است. گروه‌های فلسطینی میزبانی عربستان سعودی از صدر اعظم رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. با گزارش شبکه فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد سفر نتانیاهو به ریاض مقدمه‌ای برای تجاوز گسترده علیه ملت فلسطین، امت اسلامی و اماکن مقدس می باشد. در بیانیه جنبش جهاد اسلامی آمده است انجام چنین سفری به کشوری که ادعای مسئولیت اماکن مهم و مقدس امت اسلامی را دارد، رژیم اشغالگر قدس را به استمرار سیاست تجاوزکارانه و پلید خود در سرزمین مقدس فلسطین ترغیب می کند. در این لحظه از شما دعوت میکنم به بررسی مطبوعات چاپ کابل در گزارش همکارم عالمی توجه بفرمایید.
یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله‌ای تحت عنوان موج دوم کرونا ترس از فاجعه انسانی چنین نوشته است: از نظر نهادهای صحی افغانستان موج دوم کرونا در این کشور از راه رسیده است. برآورد وزارت صحت عامه کشور نشان می‌دهد که شیوع کرونا این روزها نسبت به هفته‌های پیش 18 تا 29 درصد بیشتر شده است. دیروز نسبت به روزهای پیشتر بلندترین آمار مبتلایان به ثبت رسیده است. در یک شبانه روز گذشته 282 مریض جدید شناسایی شدند. 8 بیمار نیز جان دادند. از طرف دیگر این روزها یک بار دیگر همرسانی کاربران شبکه‌های اجتماعی از خبر مرگ عزیزانشان بیشتر شده است که نشان دهنده واضح افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا و رفتن افغانستان به سوی وضعیتی دشوارتر است. اطلاعات روز می افزاید مسئولیت شهروندان هم جدی گرفتن هشدارهای نهادهای صحی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جدی گرفتن خطر موج دوم کرونا است. اگر حکومت به هر دلیلی از انجام مسئولیتش کوتاهی کند، شهروندان نباید روزهای سخت دو ماه پیش را فراموش کنند. دوام بی‌اعتنایی می تواند فاجعه بزرگتر از دور اول را رقم بزند. هم شهروندان و هم حکومت نباید روزهای سخت و دشوار دو ماه پیش را فراموش کنند. و جامعه جهانی در کنار افغانستان است عنوان سرمقاله روزنامه هشت صبح است که در آن چنین نوشته است: نشست جاری ژنو فرصت تاریخی دیگری برای افغانستان است تا کمک مالی جامعه جهانی را برای 4 سال آینده به دست بیاورد. با توجه بر رویه سابق جامعه جهانی در برابر افغانستان، نباید ناامید بود که هیئت افغانستان از این نشست با دست پر برگردد. با این حال بسیار مهم است که جامعه جهانی نظارت خود از چگونگی مصرف این کمک‌ها را در آینده افزایش دهد. 8 صبح می افزاید: دولت در جریان 4 سال گذشته موفق شده است تا انتخابات پارلمانی را برگزار کند. هرچند هنوز موفق به برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها نشده است و انتخابات پارلمانی هم خالی از مشکل نبود. تطبیق برنامه میثاق شهروندی، تهیه استراتژی ملی مبارزه با فساد و ایجاد معاونت ویژه مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان از تعهداتی است که عملی شده است. اما اینکه نتایج این اقدامات چه بوده است و اجرای این تعهدات چه تغییری در وضعیت ایجاد کرده است، هنوز محل بحث و مناقشه است. همچنان این ادعای وزارت مالیه که 90% از تعهدات بروکسل از سوی دولت عملی شده است، مصادیق قابل پیمایش ندارد و از این رو گزافه به نظر می رسد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان برگشت به تفکر جهادی آنچه عبدالله را به کشورهای اسلامی کشان چنین نوشته است: موانع موجود بر سر راه صلح افغانستان در کنار نبود برنامه‌ای برای تضمین منافع همسایگان، نبود اتفاق نظر جمعی بین احزاب، سیاستمداران و دولت است. پراکندگی در امور صلح کشور به حدی است که می‌تواند خطری بیشتر از قبل را برای مردم به وجود بیاورد. دیدارهای آقای عبدالله با سران کشورهای همسایه به تنهایی دیدارهایی نیست که بتواند راه را برای صلح مهیا کند. بیشتر از اینها و پیشتر از سفرهایی که او به انجام رسانده است، ایجاد نشستی چند جانبه با اهداف مشخص بین همسایگان افغانستان با میزبانی مقامهای حکومتی لازم است. نشستی که در آن روشن شود که چه کارهایی مربوط به کشورهای همسایه و چه کارهایی هم مربوط به دولت افغانستان است. چنین نشستی هم آسیب شناسی گفتگوها را در پی دارد و هم تعهد کشورهای همسایه را و حمایت از روند موجود تضمین می کند. در پایان صبح کابل می افزاید: به نظر می رسد که رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بیشتر خواهان حمایت کشورهای اسلامی از گفتگوهاست. و غیر از هند همه میزبانهای عبدالله کشورهای اسلامی بودند و تأکیدی هم در این میان بر روی حمایت علمای دینی آن کشورها وجود داشته است. به طور مثال در سفر به ازبکستان، یکی از دیدارهای آقای عبدالله با رئیس کمیسیون امور دینی جمهوری ازبکستان بود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان در سفر خود به ترکیه خواهان حمایت علمای دینی آن کشور از گفتگوهای صلح افغانستان شده بود. او در دیدار با علی ارباش، رئیس سازمان امور دینی جمهوری ترکیه، خواهان حمایت علمای دینی ترکیه شد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
ضمن تشکر از همکارم عالمی و شما شنوندگان عزیز، دعوت میکنم که با برنامه بررسی مطبوعات همراه ما باشید. همفکری کفتارها در برزخ عنوان مطلب روزنامه سیاست روز. چنانچه منابع خبری افشا کردن، نتانیاهو پس از سفر به عربستان سعودی، دیدار 3 جانبه با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان و مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا داشته است. دیداری که در شهر جدید نئوم برگزار شده است. این دیدار 3 جانبه قریب به 5 ساعت به طول انجامیده و ظاهراً خبری از محتوای آن منتشر نشده است. نکته جالب توجه این که گابی اشکنازی وزیر امور خارجه رژیم اشغالگر قدس و بنی گانتس شریک ائتلاف نتانیاهو و رهبر ائتلاف آبی سفید در جریان این دیدار نبودند و در مقابل یوسی کوهن رئیس سازمان موساد هم نتانیاهو را در این سفر همراهی کرده است. اگرچه کلیت برگزاری این دیدار بار دیگر از خیانت برخی کشورهای جنایتکار و خیانتکار عربی و در رسانه‌ها عربستان سعودی در قبال ملت فلسطین و آرمان‌های مقاومت پرده برداشته است، اما نکته دیگری در این خصوص وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. میان سه عضو مشارکت کننده اصلی در این دیدار یعنی نتانیاهو، بن سلمان و پومپئو دو نقطه اتصال و اشتراک وجود دارد. نخست این که هر سه این افراد اکنون نماد سیاستمداران شکست خورده در نظام بین الملل محسوب می شوند. گره خوردن سرنوشت این سه با حضور یا عدم حضور ترامپ در قصر سفید منجر به آن شده است تا سرنوشت تاریکی در انتظار هر سه سیاستمدار باشد. بن سلمان نسبت به افزایش احتمال کودتای دربار نسبت به خود آگاه است. برخی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سنتی نیز قصد دارند این روند را در دوران حضور بایدن در قصر سفید تقویت کنند و با شاهزادگان دیگری بر سر تصاحب مسند پادشاهی وارد معامله شوند. نتانیاهو نیز از طریق نزدیکانش در جریان تلاش‌های بنی گانتس در راستای کنار زدن زودهنگام وی از قدرت قرار گرفته است. اگر نتانیاهو از قدرت برکنار شود، قطعاً دیگر قدرت تصاحب چوکی ریاست حزب لیکود را نخواهد داشت و فراتر از آن باید خود را برای حضور در دادگاه و احتمالاً زندان بابت بررسی دوسیه‌های فساد خود آماده کند. مایک پومپئو نیز با خروج احتمالی ترامپ از قصر سفید به مهره سوخته‌ای در میان جمهوری خواهان تبدیل می شود. اکثر نو محافظه‌کاران و متعاقباً جمهوری خواهان سنتی و حتی برخی طرفداران فعلی ترامپ پومپئو را یکی از ضعیف‌ترین و متوهم‌ترین وزرای خارجه تاریخ ایالات متحده می دانند. مرتجعان عرب و خودشیرینی برای بایدن از روزنامه قدس. با وجود حسن نیت و استقبال چندباره جمهوری اسلامی ایران از هر گونه گفتگوی منطقوی که با کاهش تنش‌ها در شرق میانه منجر شود، این روزها کشورهای عرب سازشکار حاشیه جنوبی خلیج فارس راهی دیگر در پیش گرفته و بار دیگر به اتهام زنی علیه ایران می‌پردازند. بر این اساس پس از اظهارات ضد ایرانی عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان در موضوع هسته‌ای، نماینده سعودی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در نشست اخیر شورای حکام با اتهام پراکنی علیه ایران در این باره پرداخت. جالبتر از این، موضع سعودی که البته تازگی هم ندارد، سخنان مقام بحرینی علیه تهران بود. وزیر خارجه منامه روز شنبه مدعی شد جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا باید پیش از اتخاذ هر تصمیمی در خصوص توافق هسته‌ای با ایران با این کشور و دیگر دولت‌های عربی منطقه مشورت کند. پتک‌های آخر ترامپ بر دیوار پیمان‌های بین‌المللی عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. هفته‌های پایانی حضور ترامپ در قصر سفید به همان اندازه هفته‌های آغازین نشست وی پشت میز ریاست جمهوری برای پیمان‌های بین‌المللی خطرناک است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز با انتشار بیانیه اعلام کرد آمریکا از روز یکشنبه به طور رسمی دیگر جزو کشورهای عضو معاهده بین‌المللی آسمان‌های باز نیست. واشنگتن روز 22 می یا 2 خرداد خروج خود از پیمان آسمان‌های باز را که 34 کشور جهان آن را امضا کردند اعلام کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر روسیه را متهم کرده بود که این پیمان 18 ساله را نقض کرده است. این پیمان‌نامه سال 1992 با امضای کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و اعضای پیمان نظامی ورشو با رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق رسید و از سال 2002 میلادی اجرایی شد. هدف اصلی این توافق ایجاد اعتماد بین شرق و غرب پس از پایان جنگ سرد و ایجاد شفافیت در کنترل جنگ افزارها و جابجایی نیروهای نظامی بود. باید گفت خروج آمریکا از این پیمان آخرین ضربه به نظام کنترل تسلیحاتی بین‌المللی است که دونالد ترامپ بارها آن را نکوهیده و گفته است در این معاهده توانایی‌های رسمی ایالات متحده به طرز ناعادلانه مهار می‌شود. واشنگتن پیشتر در اگست سال 2019 نیز رسماً از پیمان منع راکت‌های هسته‌ای میان برد که سال 1987 میان آمریکا و روسیه امضا شده بود خارج شد. اکنون تنها یک پیمان کنترل تسلیحاتی بین دشمنان سابق جنگ سرد همچنان پا بر جاست. پیمان استارت نو که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای طرف‌ها را محدود می‌کند. چین بزرگترین رقیب آمریکا دیروز با انتقاد از واشنگتن درباره خروج از پیمان‌نامه آسمان‌های باز گفت این اقدام اعتماد و شفافیت نظامی را تضعیف می‌کند و تلاش‌های آینده برای کنترل تسلیحات را به خطر می‌اندازد. عذرخواهی می‌کنم، چین گفت این اقدام اعتماد و شفافیت نظامی را تضعیف می‌کند و تلاش‌های آینده برای کنترل تسلیحات را به خطر می‌اندازد. وزیر خارجه جرمنی نیز در واکنش به اقدام آمریکا خواهان تلاش بیشتر برای جلب اعتماد کشورها به یکدیگر شد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند یار و یاور شما.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
با نام و یاد او آغاز میکنیم که نشاط بخش دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت یکایک شما بندگان بیدار دل خدای مهربان. با قرار بندگی در خدمت شما خوبان هستیم. امروز زادروز فرخنده پیشوای 11 امام مسلمانان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است. این میلاد پر خیر و برکت را خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و امید داریم که توفیق پیروی صادقانه پیشوایان الهی ما را داشته باشیم. الهی بیاموز تا سر دین بدانیم، بفروز تا در تاریکی نمانیم، تلقین کن تا آداب شرع بدانیم، تو نواز که دیگران ندانند، تو بساز که دیگران نتوانند. الهی ظاهری داریم شوریده، باطنی در خواب آلوده، سینه‌ای داریم پر آتش، دیده‌ای داریم پر آب، گاه در آتش سینه می سوزیم و گاه از آب چشم غرقاب. الهی، بر رخ از خجالت گرد داریم و در دل از حسرت درد داریم و روی از شرم گناه زرد داریم. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:40 خواهد بود. برای زندگی کردن باید سخت کوش بود، اما نه از آن سخت کوشی هایی که تاب و توان از آدمی می گیره. برای زندگی کردن باید تدبیر داشت و باید یاد گرفت که هیچ وقت هیچ چیز مطابق میل ما نیست و همه آدم های دنیا نمیتونن مثل ما فکر کنن. انسانی که در زندگی تدبیر آینده نگری داشته باشه، فردی مفید و پرثمر در زندگی خود و هم نوعان خود میشه. باید بدانیم که انسانی که تدبیر و درایت و دوراندیشی را سرلوحه کار خود قرار بده، علاوه بر آن که میتونه روز به روز نتایج موفقیت خود مشاهده کنه، به جایی میرسه که جامعه و افراد درون آن نیاز مبرمی به او پیدا میکنن و افراد جامعه اگر او و اثرش را در بین خود لمس نکنن، احساس تنهایی و کمبود کاملا حس خواهند کرد. دانشمندان، مخترعین، شعرا، نویسندگان و پژوهشگران با تدبیر و دوراندیشی خود توانستند نیازهای حال حاضر و حتی آتی را پیشبینی و برطرف کنند. چنان که اگر در جامعه واقعا چنین شخصیت‌هایی نباشند، ما احساس کمبود را خواهیم دید. معمولا زندگی انسان‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که شاید چشم‌انداز یکی از مهمترین آنها باشد. تدبیر و تدبر برای جلوگیری از بحران‌های غیر قابل پیشبینی یا پیشبینی نشده بسیار مؤثر است. انسان‌ها با در نظر گرفتن این که ممکن است آینده چه اتفاقی بیفته، همواره به طور نامحسوس نگران آینده هستند. با این وجود، اگر انسان‌ها تدبیر و تدبر با دوراندیشی و نگاه به آینده در هم آمیزند، قطعاً پیشرفت‌های شایانی در زندگی خواهند داشت. تدبیر و دوراندیشی امروزه لازمه هر کاری است، زیرا که در جامعه مختلف ریسک پذیری گاهی موجب پیشرفت، اما اکثرا باعث شکست و نابودی میشه. تدبیر ما را قادر می‌سازد که خطرات و فرصت‌هایی را که در آینده با اونا روبرو می‌شیم پیش‌بینی بکنیم و به این ترتیب زمان لازم برای تفکر و تصمیم‌گیری پیش از برخورد با اونا را داشته باشیم. تدبیر به ما کمک می‌کنه اهداف بلند مدت و ارزشمند با همراه استراتژی‌های لازم برای دستیابی به اونا طراحی کنیم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود هر کس ورع و احتیاط در روش زندگیش، بزرگواری و سخاوت، عادت برنامش و صبر و بردباری برنامش باشه، دوستانش زیاد و تعریف کنندگانش بسیار خواهند بود.
تفکر و تدبری را که مطرح می کنند عبارت از این است: موجودی را که ازش شناخت اجمالی دارم، این شناخت اجمالیم رو به تزاید برود و روشن بشود و هرچه جلوتر برود روشنتر، این است مراد.
رسول خدا فرمود قبل از این که هر کاریو بکنی بشین فکر کن.
این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه است. هوشیار باش، عبادتی که توش تفکر و اندیشه نباشه اون عبادت به درد نمیخوره. لا خیر یعنی اون نماز، دعا، زیارتی که توش تفکر نباشه یک ذره خوبی و حسن و خیر درش نیست، یعنی هیچ خیری نیست. قرآن کتاب تفکره، قرآن کتاب عمل اندیشیدنه. انشالله سعی بکنیم آیه های قرآن، دعاهایی که میخونیم، چی میخوایم بگیم؟ الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. خیر در اون عبادتی نیست که توش تفکر نباشه.
چقدر خدا به ما نعمت داده، اولا سلامتی به شما ها داده، به ما داده، بشین فکر کنیم. زن خوب داری نعمت، بچه خوب داری با تقوا نماز خون نعمت، خیلی خدا به ما نعمت داده. قرآن آیه داره ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا. اگه بخوان نعمتایی که خدا به شما داده بشموری نمیتونی، نعمتاری که بشموری و این نعمتا رو ما خدا بدونیم که خدا به ما داده، مرید خدا میشیم، محبت خداست بهمون میاد. که چقدر خدا به ما نعمت داده که به دیگران نده، به شما داده به اون نداده. هی بشین فکر کن خدا رو شد.
با لحظات پیوند به آسمان نزدیک شدیم با گوش سپردن به کلام الهی با نوای خوش زنده یاد استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. با استقبال اذان ظهر به افق شهر کابل میریم. آیات 30-36 از سوره مبارکه فصلت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن
السيئة تدفع بالتي هي
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد شیخ محمد ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
الهی مردم من، زندم کن، فقیرم دولت پایندم کن. الهی راه را گم کردم من، از این جویندگی یابندم کن. الهی سوختم در آتش جهل، رها از آتش سوزندم کن. اگر عمری گناه کردم الهی، کرم بر عمر باقی ماندم کن. غلامم، سرخط آزادیم ده، ز غفلت بردم من بندم کن، اگر شرمی نکردم از تو یارب تو با بخشندگی شرمندم کن. با آب رحمتت پاک از سیاهی در این شام سیاه پروندم کن. تهی دستم بگیر از لطف دستم، ز پا افتادم پویندم کن. غمم از حد گذشته شادیم بخش، سراپا گریم من خندم کن. من ژولیده میگویم به زاری، الهی مردم من زندم کن. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه هم صحبت میشیم با کارشناس ارجمنده برنامه جناب حجت الاسلام محسن خاکی. سلام بر شما و تبریک مناسبت امروز. آیا تفکر چیزی است که ذاتی است یا نه؟ تفکر اکتسابی است و تأمل در ذات هستی یک چیزی است که ما یادش میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ظهر بخیر و تبریک این روز دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. از شاد محضر شما که اصل تعقل برای انسان‌ها ذاتیه، یعنی این وجودش برای همه خداوند متعال به عنوان یک ودیعه و امانت و در واقع راهنما در درون انسان‌ها قرار داده شده، اما کیفیت اون و استفاده از اون حتما اکتسابیه، حتما روش‌هایی، حتما ضرورت‌هایی وجود داره و راه‌هایی وجود داره که انسان بتونه ازش استفاده بکنه. بچه بس آدم‌هایی که در طول زندگیشون از این نعمت استفاده نکنن و خودشون رو محروم بکنن. برای عقل ما ویژگی‌های مختلفی در روایات گفته شده و خیلی هم مهمه داره که اصحاب از طول نماز و سجده و رکوع یک آدمی پیش رسول خدا تمجید کردن، تعریف کردن. بعد آقا رسول الله فرمودن کیف عقل الرجل، این عقلش چقدره؟ این یعنی ملاک برتری نزد رسول خدا رفتارهای عقلانی و بهره‌گیری از عقله. بنابراین فارغ از این که البته این عقلا هستن که اهل عبادتن، یعنی دوباره در روایات داریم که فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل همون چیزیه که باهاش خدای متعال عبادت میشه، یعنی انسان عاقل اهل عبادت خواهد بود، اهل عبادت های طولانی هم اتفاقا خواهد بود، چون حقیقت هستی رو اون وقت در اون پیدا کرده. منتها گاهی شرایط زندگی انقدر سخت میشه که این فرصت تعقل رو از ما میگیره یا موضوعی برای تعقل برای ما باقی نمیگذاره. میخوام عرض بکنم که اتفاقا اون تعقلی که در روایات ما فرمودن ساعت و تفکر خیر من عبادت سبعین سنه، عبادت 70 سال یا یک شبانه روز یا یک سال بالاتره، این اولا موضوعش چیه، ثانیا با چه کیفیتیه، یعنی ما در مورد چه موضوعی باید تفکر کنیم. موضوع تفکر اونطوری که در قرآن کریم آمده یکی در خلقت آسمان و زمینه، در صنع خدای متعاله. گاهی این برنامه‌های مستندهایی که تلویزیون مثلا پخش میکنه از این شگفتی‌های خلقت، انسان وقتی این نظم رو در اعماق دریاها و جنگل‌ها و زمین می‌بینه متوجه میشه که خداوند اتفاقا حواسش به همین مشکلاتی هم که برای ما پیش میاد هست. خداوند اتفاقا ناظر به همین مشکلاته. در قرآن می‌فرماید لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا میدونه که بر شما بلایی نازل شده، شری حتی ممکنه شما رو احاطه کرده باشه، در مشکلات وجود داشته باشید، اما خدا میخواد شما رو تست بکنه و بهترین شما رو از حیث عمل با کیفیت ترین شما رو انتخاب بکنه. بنابراین بخشی از موضوع تفکر در صنع خداوند و خلقت خداست. بخش دیگریش در آیات خداست، در نشانه هاست، در دلالت هایی که خدا جلو پای ما میگذاره. این گاهی یک سنگیه که به پای من میخوره، گاهی درسته یک چتریه که من رو از مثلا باران حفظ بکنه، گاهی یک امری من رو بالا میبره، گاهی پایین میاره. این نشانه ها رو حواسمون باشه. ما مسجد در اون دعا